آقای دکتر دولتیار، بفرمایید که چقدر اهمیت داره حضور وزیر خارجه کشورمون در این نشست؟
طبعاً در مجامع بین المللی، به ویژه در مجامعی که دیپلماسی چند جانبه محور کار هست، حضور ایران همیشه سازنده و کارساز بوده و در جهت تامین منافع ملی جمهوری اسلامی ایران و تامین منافع منطقه‌ای بوده و هست. لذا حضور ما همیشه در این گونه مجامع یک ضرورت هستش.
بله آقای دکتر، خب یکی از مباحثی که الان مطرح هست و به هر ترتیب در مقابل یک جانبه گرایی امریکا مطرح میشه، موضوع چند جانبه گرایی است، به ویژه با از دوره که آقای ترامپ در سال در انتخابات 2016 پیروز شده و در امریکا به حال قدرت رو در اختیار گرفته، موضوع یک جانبه گرایی امریکا تعمیق پیدا کرده و خب همین بحث جنگ تجاری با چین، با برخی از کشورهای اروپایی، مکزیک و کانادا، مباحثی هستش که از مصادیق یک جانبه گرایی امریکا در واقع حکایت میکنه.
بله.
به نظر شما رویدادهای بین المللی مثل نشست چند جانبه گرایی و دیپلماسی برای صلح در مجمع عمومی سازمان ملل متحد چقدر کمک میکنه برای اینکه ما یک گفتمان سازی رو در سطح نظام بین الملل در مقابله با یک جانبه گرایی امریکا در چارچوب چند جانبه گرایی تعمیق ببخشیم؟
بله، همونطور که عرض کردم یک ضرورته. شما ضرورتش رو به نوعی بیان فرمودید. گفتمان یک جانبه گرایی که آمریکا یا دارن دنبال میکنن، البته مسبوق به سابقه هم هست، اما در دوره‌ای که فعلا رئیس جمهور آمریکا دنبال میکنه، همونطور که شما هم اشاره کردید، خیلی بارزتر و شفافتر این یک جانبه گرایی را آمریکا یا دارن دنبال میکنن. از طرف دیگه هم دوستان آمریکا و هم رقبای آمریکا، هر دو جناح از این روی کرده جدید آمریکا که همه پرده ها را کنار گذاشته، همه تعهدات گذشتش رو زیر پا گذاشته، ناراضی هستن. دوستان آمریکا به شکل دیگری، رقباش به نحوه دیگری. لذا حضور جمهوری اسلامی ایران به عنوان پرچم داره گفتمان عدالت خواهانه در سطح بین الملل میتونه به تقویت گفتمان چند جانبه گرایی خیلی کمک کنه و طبعا ایده هایی رو که ما میتونیم مطرح بکنیم به خاطر عدم وابستگیمون به شرق و غرب میتونه از این جهت کمک کننده باشه که گفتمان چند جانبه گرایی بر محور یک نظام بین الملل عدالت محور رو بتونیم تبیین کنیم و گفتمانش رو ترویج کنیم، در سطح بین المللی یارگیری بکنیم و انشالله زمینه های پیش برده این گفتمان رو فراهم کنیم.
بله آقای دکتر دولتیار، یکی از مباحث که در قالب چند جانبه گرایی مطرح میشه به حال نگاه به همکاری های گسترده منطقه است، با توجه به اینکه خب کشورهایی که در یک منطقه جغرافیایی قرار میگیرن پیوندهای مختلف امنیتی، اقتصادی، اجتماعی حتی پیدا میکنند و به حال این پیوندها میتونه یک حلقه وصلی باشه برای پیوندهای سیاسی بین کشورهای منطقه که عرض کردم میتونه در قالب چند جانبه گرایی مطرح بشه. الان اگه راجع به کشور خودمون بخوایم صحبت بکنیم، در فضایی که ما با تحریم‌های ظالمانه امریکا مواجه شدیم و حتی اونها از انتقال کمک‌های نقدی جامعه بین‌المللی به هلال احمر برای امدادرسانی در مناطق سیل‌زده جلوگیری می‌کنند، به هر حال ضرورت چند جانبه گرایی منطقه‌ای و همکاری‌های منطقه‌ای رو برای کشورمون دوچندان می‌کنه. الان چقدر دستگاه دیپلماسی ما از نگاه جناب عالی این ضرورت رو درک کرده و در واقع در تکاپوس که بتونه در قالب این چند جانبه گرایی همکاری های منطقه‌ای خودش رو بیش از گذشته با توجه به شرایط خاص کشور تقویت بکنه؟
ضرورت موضوع در دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران رسمیت شناخته شده. دوستان همکاران ما در حوزه دستگاه سیاست خارجی کشور به این ضرورت از آن دارن، اما یا تلاش هایی که در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی می‌کنیم جوابگوی همه یه ضرورت‌ها و نیازها هست، این یک بخش دیگری است. بخشش طبعا برمیگرده به نیروی انسانی کارآمد معتقده به این روی کرد. دوم امکانات لوجستیکی و به اصطلاح ضرورت هایی که در این جهت نیاز به پشتیبانی مادی و معنوی داره. به نظر میاد دستگاه سیاست خارجی ما در این حوزه نیاز به تقویت و پشتیبانی بیشتر از سوی کلیت جامعه و کلیت کشور داره. امیدواریم در آینده شاهد فعالیت های بیشتر و موفقیت های ملموس تر دستگاه سیاست خارجی ما در این حوزه باشیم.
انشالله. متشکرم از حضورتون در این گفتگو جناب دولتیار و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خداحافظ شما.
خداحافظ شما باشه. در این بخش گفتگوی نگاهی داشتیم به اهداف حضور آقای ظریف در نشست چند جانبه گرایی و دیپلماسی برای صلح به میزبانی مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک. آقای دکتر دولتیار کارشناس مسائل بین‌الملل پاسخگوی پرسش‌های ما بود. عزیزان شنونده رادیو گفتگو، ممنونیم که همچنان با ما همراه هستید. در بدون خط خوردگی ساعت 19:37 دقیقه است.
سیاست بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به تلاش گسترده مقامات کره‌ای و ژاپنی برای متقاعد کردن امریکا جهت معافیت از تحریم ها برای خرید نفت از ایران که این موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم. آقای دکتر محمد علی خطیبی نماینده سابق کشورمون در سازمان اوپک در این بخش گفتگوی ما رو همراهی میکنن. آقای دکتر خطیبی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای دکتر از نگاه شما با توجه به به هر حال مواضع تهاجمی که ایالات متحده امریکا داره و در واقع نوع مواجهه‌ای که با بحث تحریم‌ها علیه کشورمون داره دنبال می‌کنه، روی کردی که کشورهایی مثل ژاپن، کره جنوبی و حتی ترکیه برای در واقع معافیت از تحریم‌های خرید نفت از ایران دارن چقدر می‌تونه در قالب رایزنی‌هایی که این کشورها با مقامات کاخ سفید انجام میدن نتیجه بخش باشه براشون؟
ببینید، این کشورها به عنوان شرکای تجاری ما هستند و طبیعتاً سعی میکنند که تجارتشون رو با کشورمون ادامه بدن و میدونن که لازمه این کار به اصطلاح خرید نفت ایران هست و اگر چنانچه خرید نفت ایران ادامه پیدا بکنه، متقابلان هم برای حفظ توازن تجارت طبیعتاً ما هم کالاهای اونها رو خریداری میکنیم و در واقع این بالانس تجاری حفظ میشه و اگر چنانچه اتفاق نیفته طبیعتاً کالاهای خود اونها هم به فروش نمیرسه و این تراز تجاری به هم میخوره. به هر حال اینه که ضمن اینکه به هر حال کشورها احساس میکنن که امنیتی که نفت ایران برای اونها داره، امنیت انرژیش، از ضریب اطمینان بالایی برخوردار هست. یعنی در واقع خرید نفت کشوری که از ثبات و امنیت بالایی برخوردار است در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس، برای این کشورها، کشورهای صنعتی هستند، خب اهمیت ویژه‌ای داره، نه تنها برای اینا، حتی برای هند، حتی برای چین. بنابراین سعی میکنن که بالاخره یه منبع تأمین نفتی رو که خب سابقه خودشو پس داده و در طول سالهای دههای گذشته به خوبی تونسته تأمین کننده خوبی برای اونها و تأمین کننده مطمئنی برای انرژی اونها باشه، سعی میکنن که این رو از دست ندن و ضمن این که میدونن که اگر این اتفاق بیفته طبیعتاً قیمتهای نفت بالا میره و امنیت بالاخره تنگه هرمز، خلیج فارس، همه اینا میتونه به خطر بیفته و اینها ضرر کننده های واقعیش کشورهای منطقه و کشورهای آسیایی هستن و کمتر کشوری مثل آمریکا تو این قضیه ممکن دچار ضرر و زیان بشه. بنابراین سعی میکنن که از این آسیب‌هایی که ممکنه پیش بیاد جلوگیری بکنن و در واقع بتونن با انرژی مطمئنی اقتصاد خودشون رو به پیش ببرن و ریسک موضوع رو تا اونجایی که امکان داره کاهش بدن و موضوع در حد مسائل اقتصادی واقعا بمونه و بحث نفت وارد فضاهای سیاسی و امنیتی اینا نشه. برای این به نفع کل کشورهای منطقه است که
بله.
این کشور به عنوان کشورهای صنعتی منطقه سعی میکنن که در این قضیه تلاش کنن و مانع از بالا رفتن ریسک تامین امنیت انرژی بشن. حالا از نظر تکنیکی هم یه مسئله هست که نمیدونم حوصله برنامه هست که من
بله بفهمید آقای.
ببینید الان خب اصرار آمریکا این هستش که آمریکا نفت آمریکا رو بخرن. در واقع همون شیل اویل هایی که آمریکا داره تولید میکنه و افزایش تولید هم داده در امسال به طور قابل توجهی آمریکا افزایش تولید داده، سعی میکنه که بازارهای مثل بازار آسیایی رو هم بتونه در واقع به دست بگیره. در حالی که میدونیم که از نظر فنی این شیل اویل ها برای پالایشگرها خیلی مطلوب نیست و پالایشگرها تا این شیل اویل ها رو با نفت خامای سنگین و ترش مخلوط نکنن نمیتونن استفاده کنن، اصلا قابل استفاده نیست براشون. بنابراین سعی میکنن که در واقع از این بحث فنی و بحث پیچیده که وجود داره خودشون کنار بکشن و مثل گذشته نفت خامای منطقه خلیج فارس و از جمله نفت خام ایران رو مصرف بکنن و در واقع وارد بحث شیل اویل ها و این مسائل نشن و پالایشگاه خودشون درگیر این مسائل نفت خامای غیر مرسوم نکنن که قطعا در اون قسمت هم براشون هزینه زا خواهد بود و میتونه امنیت انرژی اونها رو هم در واقع پایین بیاره.
بله آقای دکتر خطیبی، ما از در واقع تقریبا 24 ساعت گذشته که اعلام شد که امریکا معافیت ها رو برداشته برای این کشورها برای خرید نفت از ایران، خب آثار اون رو در بازارهای انرژی شاهد بودیم. الان وضعیت چگونه هست و بفرمایید که پیشبینی ها از مثلا 6 ماه آینده بازار انرژی در جهان با توجه به اینکه اگر امریکایی ها نخوان موضع شرکای تجاری خودشون رو بپذیرن در معافیت از تحریم خرید نفت ایران، چه شرایطی بر بازار انرژی حکم فرما خواهد شد؟
ببینید امریکایی ها به هر حال از یک طرف نفت ایران رو میخوان در واقع صادراتشو به صفر برسونن، از طرف دیگه کشور ونزوئلا هم که تامین کننده بزرگ نفت دنیا هست، یکی از تامین کننده های بزرگ نفت دنیا هست، اون رو تحریم کردن و در کنار اون الان ما درگیری های لیبی هم داریم که ممکنه به قطع صادرات لیبی هم منجر بشه. تمام این حوادث در واقع داره قیمت های نفت رو به طرف بالا میبره و ممکنه قیمت های نفت افزایش قابل توجهی پیدا بکنه و در واقع مصرف کننده ها در این شرایط هزینه بالاتری رو برای واردات نفت بپردازند و این برای اقتصاد جهانی هم مطلوب نیست. به خاطر همین به هر حال سعی میکنن که این رو به یه طریقی با مذاکره با آمریکا حل بکنن و اون رو متقاعد بکنن که این معافیت ها رو تمدید بکنه و اجازه ندن که بازار نفت با کمبود، هم کمبود کیسی هم کمبود کمی مواجه بشه که قطعا هزینه این رو با کل مصرف کننده ها و کل وارد کننده ها باید بپردازن، در حالی که تصمیمی رو آمریکا میگیره ولی هزینه اون رو چین و کره و ژاپن و هند و نمیدونم کشور اروپایی و امثال هم باید بدن و این از نظر سیاسی به هر حال یک زمینه رو ایجاد کرده که اینا در حال مذاکره هستن با آمریکا که به هر حال حداقل آمریکا خودش هزینه تصمیمات خودشو بده و هزینه تصمیمات خودشو به دیگران تحمیل نکنه. بنابراین این مذاکرات الان در حال انجام هست و اونا هم سعی میکنن که بالاخره فشارهای سیاسی رو به امریکا بیارن و اون رو متقاعد کنن که دست از این ماجراجویی‌اش برداره و اجازه نده که اقتصاد آمریکا بیش از این از تصمیمات یک جانبه آمریکا لطمه بخوره.
بله آقای دکتر، یکی از مباحثی که البته ما در گذشته هم که زحمت به شما دادیم و با شما صحبت کردیم در همین برنامه، به هر حال این پرسش رو مطرح کردیم که چقدر این ظرفیت وجود داره برای تحقق ادعایی که امریکایی ها مطرح میکنن در خصوص به صفر رساندن صادرات نفت ایران، که ما در همون مقطع که این موضع رو آقای ترامپ مطرح کرد، خب واکنش آقای رئیس جمهور رو هم داشتیم که گفتن که به حال اگر قرار باشه که نفت ایران صادر نشه، هیچ نفتی از منطقه عبور نخواهد کرد و امکان صادرات نفت برای منطقه وجود نخواهد داشت. به نظر شما الان با توجه به شرایطی که در بین شرکای انرژی ایران وجود داره و بر ترتیب وضعیتی که امریکایی‌ها در منطقه دارن، چقدر این در واقع ادعای امریکایی‌ها قابل تحقق برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران؟
ببینید، خب امریکایی‌ها طبیعتاً تلاش خودشون می‌کنن که اهداف خودشون رو جامعه عمل بپوشونن، ولی خب این اهدافی که امریکایی‌ها مدعی هستن به اونها می‌خوان برسن، معمولاً اهدافی است که در جاهای دیگه هم بهش نرسیدن. شما ببینید، خب امریکایی‌ها با چینی‌ها درگیری در واقع تعرفه پیدا کردن، جنگ تجاری پیدا کردن، با اروپایی‌ها همینطور، با کشورهای دیگه به همین شکل، و در هیچ کدومش موفق نبودن. و امریکایی‌ها غافل هستن که بالاخره این یک جانبه گرایی به جایی نمی‌رسه، دیگران هم بالاخره دستشون به یه جایی بند هست و اونا هم میتونن متقابلاً اقدام بکنن. هم تو که آقای رئیس‌جمهور هم گفتن، به هر حال منطقه خلیج فارس یکی از مهمترین مناطق تامین نفت دنیا هست، نفت و گاز دنیا هست، و طبیعتاً اگر چنانچه به اصطلاح فشار زیادی به ایران بیاد، ایران ناچار میشه که از اهرم‌های خودش، از ابزارهای خودش که تا حالا استفاده نکرده و خشتنداری کرده استفاده بکنه، و از سنگ هرمز به هر حال به عنوان یک ابزار فشاری بر علیه کشورهایی که تحریم میکنن استفاده بکنه. به هر حال تا کنون ایران کارو نکرده و نجابت و خشتنداری نشون داده، ولی به هر حال اگر متقابلا طرفهای مقابل مثل آمریکا اگر به هر حال به فشارهای خودشون بخوان کماکان ادامه بدن، قطعا طرف ایرانی هم میتونه از ابزارهایی که در اختیار داره استفاده بکنه و این میتونه امنیت انرژی جهانی رو به خطر بیندازه.
بله.
و در واقع دیگه اونجا بحث آمریکا و مثلا ایران نیست، اونجا دیگه بحث جهانی خواهد شد و امنیت انرژی جهانی به خطر خواهد افتاد و دنیا با یه بحران انرژی مواجه خواهد شد. و طبیعتا آمریکایی‌ها باید بدونن که اقداماتشون میتونه هزینه‌های بسیار سنگین منطقه‌ای و حتی بین‌المللی داشته باشه. بنابراین خب این سری کشورها اینا رو متوجه میشن، به خاطر همین با آمریکایی‌ها رفتن و دارن مذاکره میکنن تا اونها رو متقاعد کنن که یه مقدار متوجه عواقب تصمیمات خودشون باشن و اجازه ندن که منطقه در واقع از این آرامشی که داره بیرون بره و وارد یه فضای به اصطلاح امنیتی بشه که ریسک نه تنها تجارت نفت، بلکه ریسک خیلی تجارت‌های دیگر رو میتونه در واقع این منطقه به خطر بندازه.
بله.
اینکه به حال خزینه بسیار سنگین خواهد بود و بحث بسیار مهمی است و بسیاری از کشورهای بزرگ دنیا اینو درک کردند و دارن عواقب این رو به امریکایی‌ها گوشزد میکنن که بتونن امریکایی‌ها رو مجاب کنن که بالاخره دست از این گونه ماجراجویی‌ها بردارن و امنیت اقتصادی و امنیت جهانی و امنیت منطقه‌ای کشورهای مختلف رو به خطر نندازن.
بله، متشکرم از توضیحاتون جناب دکتر خطیبی و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون.
خداحافظتون باشه. در خصوص تلاش مقامات کره‌ای و ژاپنی برای راضی کردن امریکا جهت معافیت از تحریم خرید نفت ایران، گفتگوی من رو شنیدید با دکتر خطیبی، نماینده سابق کشورمون در سازمان اوپک. خب عزیزان، شنونده قرار بود در برنامه بدون خط خوردگی در مورد الزامات برداشت از صندوق توسعه ملی هم صحبت بکنیم. هماهنگ کرده بودیم با آقای دکتر حسینی، نماینده ناظر مجلس در صندوق، و آقای دکتر عبدالرضا مصری از دیگر نمایندگان مجلس صحبت بکنیم که متاسفانه به تلفنشون پاسخ ندادن. انشالله بتونیم در فرصت‌های آتی به این بخش بپردازیم. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت دستگاه‌های اجرایی مکلفند تا پایان این هفته 400 هزار تومان به حساب کارکنان خود واریز کنند. محمد باقر نوبخت در بخشنامه تصریح کرد با وجود همه محدودیت‌های مالی در سال 98 تمهیدات لازم برای پرداخت حداقل 400 هزار تومان به صورت علل حساب بابت افزایش حقوق فروردین به کارکنان دولت هم از شاغلان و بازنشستگان به خزانه داری کل اعلام شده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند سالانه در بودجه سنواتی ردیفی برای اقدام متقابل با آمریکایی‌ها در نظر گرفته شود. نمایندگان در نشست علنی امروز خانه ملت در جریان بررسی طرح اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه به عنوان سازمان تروریستی توسط آمریکا با ماده 10 این طرح با 172 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس موافقت کرد. وزیر دفاع کشورمان در صدر یک هیئت بلندپایه دفاعی وارد مسکو پایتخت روسیه شد و در فرودگاه مورد استقبال مقامات نظامی روسیه قرار گرفت. امیر حاتمی در این سفر علاوه بر سخنرانی در هشتمین کنفرانس امنیتی مسکو با همتای روسی خود دیدار و گفتگو میکند. وزیر کشور گفت سیل اخیر حدود 35 هزار میلیارد تومان خسارت وارد کرده که 40% آن تا 4 ماه آینده پرداخت خواهد شد. عبدالرضا رحمانی فضلی افزود قرار است حدود 8 هزار میلیارد تومان بلاعوض برای جبران خسارات منازل و بخش کشاورزی پرداخت شود و حدود 15 هزار میلیارد تومان هم به صورت تسهیلات پرداخت خواهد شد. ممنون که تا این لحظه با ما در بدون خط خوردگی همراه بودید. اطلاعات بیشتر برنامه را از وبسایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir دریافت بکنید. ما کم کم داریم به زمان اذان مغرب افق تهران نزدیک میشیم. از همه شما التماس دعا داریم. شبتون بخیر و خداحافظ. در آستانه لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران قرار داریم. 23 دقیقه موعد تنین انداز شدن بانگ ملکوتی اذان مغرب به وقت شرعی است. در این لحظات ناب استجابت دعا، همه ملتمسین به دعا، خاصه بیماران رو از دعای خیر خودتون فراموش نفرمایید. یا ارحم الراحمین.
به پیشواز لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران می رویم با گوش سپردن به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء وما عملت من